ساعت 22 به وقت ایران، شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز پنجشنبه 10 بهمن سال 1398 برابر با 30 ژانویه سال 2020 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی همراه شما و مجری برنامه با مجموعه از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از مهرداد میردانبادی.
با درود به شما شنونده گرامی. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه سازمان انرژی اتمی ایران و رئیس آن علی اکبر صالحی را تحریم کرد. بر اساس بیانیه این وزارتخانه، آقای صالحی در فهرست ویژه اشخاص و نهادهای تحریمی قرار گرفته است. رویترز در گزارش این خبر آورده که تصمیم به تحریم علی اکبر صالحی و سازمان زیر نظر او میتواند روی برنامه غیر نظامی هسته ایران تأثیر بگذارد، چون سازمان انرژی اتمی مسئول برنامه اتمی کشور از جمله خرید قطعات برای سایت‌های هسته‌ای است. وزارت خزانه‌داری آمریکا در این حال معافیت 60 روزه برای ادامه کار در سایت‌های هسته‌ای ایران را تمدید کرد. این معافیت به شرکت‌های روسی، چینی و اروپایی اجازه می‌دهد تا به همکاری با سایت‌های هسته‌ای ایران ادامه دهند تا روند دستیابی تهران به سلاح اتمی را سخت‌تر کنند. دامینیک راب وزیر امور خارجه بریتانیا میگوید در زمینه لزوم رسیدن به یک توافق فراگیرتر با ایران اختلاف نظر عمیقی بین اروپا و آمریکا وجود ندارد. به گزارش رویترز او این مطلب را روز پنجشنبه در دیدار با مایک پومپئو همتای آمریکایی خود گفت که برای سفری 2 روزه در بریتانیا به سر می‌برد.
گمان نمی کنم در این مورد که می خواهیم ایران مسئولیت پذیر باشد و در سطحی فراگیرتر از در آشتی درآید و توافقی کلی تر را بپذیرد، تفاوت زیادی بین آمریکا و اروپا وجود داشته باشد.
وزیر امور خارجه آمریکا هم در این نشست گفت قطع دسترسی ایران به پول راه درست مجبور کردن این کشور برای گرفتن تصمیم‌های دشوار است. رهبران آمریکا برای دستیابی به توافقی فراگیرتر از برجام خواستار مذاکره دوباره با ایران شدند، اما این امر با مخالفت تهران مواجه شده است. مقامات ایران از جمله آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و حسن روحانی رئیس جمهوری گفتند که تهران تنها در صورت رفع تحریم‌ها حاضر است با واشنگتن در قالب گروه 5+1 مذاکره کند. سوئیس اعلام کرد که سازوکار بشردوستانه برای صادرات مواد غذایی و دارو به ایران از روز 7 بهمن اجرایی شده است. دولت سوئیس روز پنجشنبه در بیانیه اعلام کرد که 7 بهمن مجوز نخستین پرداخت برای صادرات دارو به ایران به ارزش 2,550,000 دلار از سوی یک شرکت داروسازی این کشور صادر شد. این محموله شامل داروهای ضد سرطان و داروهای مورد نیاز برای پیوند اعضای بدن است. بر اساس بیانیه دولت سوئیس، وزارت خزانه‌داری آمریکا تضمین‌های لازم را به بانک سوئیسی برای انجام معاملات خاص داده است. تحریم‌های آمریکا علیه ایران که پس از خروج واشنگتن از برجام در 18 اردیبهشت سال گذشته به اجرا درآمد، مواد غذایی، دارو و سایر اقلام بشردوستانه را شامل نمی شود. دادستان کل اوکراین میگوید جعبه سیاه هواپیمای مسافربری اوکراینی که ماه گذشته در تهران مورد اصابت موشک قرار گرفته و سرنگون شد، باید در این کشور مورد بررسی قرار گیرد. دادستان کل اوکراین با تأکید بر اینکه کارشناسان فرانسوی و اوکراینی برای بررسی اطلاعات جعبه سیاه آماده اند، گفته است مقامات مختلف ایرانی پاسخهای متفاوتی به پرسش‌های آنها می‌دهند و مقامات اوکراینی تصویر نهایی از وضعیت جعبه‌های سیاه ندارند. دادستان اوکراین در مورد محاکمه مقصرین سرنگوی هواپیمای مسافربری خطوط هوایی این کشور گفت که با توجه به اینکه حادثه در ایران اتفاق افتاده، این موضوع باید مورد تحقیق و بررسی دقیق قرار گیرد. پرواز 752 هواپیمای اوکراین که روز 18 دی ماه با شلیک دو موشک سپاه پاسداران سقوط کرد، حامل 146 شهروند ایرانی، 61 شهروند کانادایی که عمدتاً تابعیت دوگانه داشتند، 11 شهروند اوکراینی و نیز تعدادی شهروند افغانستان، سوئد و بریتانیایی بود که جملگی جان باختند.
سپاسگزارم. مهداد میردامادی بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله شبانگاهی. چندین نهاد مدافع حقوق بشر در نامه مشترک پخش اعترافات اجباری در ایران را نقض حق دادرسی عادلانه دانستند.
به دلیل شدتگیری امر اعترافگیری اجباری فکر کردیم که این اقدام مهمه.
دادستان اصفهان از دستگیری اعضای یکی از بزرگترین شبکه‌های قاچاق سوخت در کشور خبر داده.
مؤسسات مدیریت فاسد هستند و از این رانت استفاده می‌کنند.
و ایران خواستار پرهیز فرانسه از بکارگیری خشونت علیه معترضان در آن کشور شد. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. سیزده نهاد مدافع حقوق بشر در نامه‌ای مشترک به شورای اتحادیه اروپا با اشاره به پخش اعترافات اجباری زندانیان سیاسی و عقیدتی از تلویزیون حکومتی ایران، این اقدام را نقض حریم خصوصی افراد و نقض حق دادرسی عادلانه دانستند. این مدافعان حقوق بشر از اتحادیه اروپا خواستار اعمال اقداماتی محدود کننده علیه صدا و سیمای جمهوری اسلامی به دلیل نقش این نهاد در پخش اعترافات اجباری شدند. در این رابطه بیشتر بشنویم از مهتاب وحیدی راد.
13 نهاد مدافع حقوق بشر در نامه مشترک خود نسبت به روند گرفتن اعتراف‌های اجباری از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران و پخش آنها از تلویزیون حکومتی ایران انتقاد کردند. این نهادها با اعلام اینکه از زمان اعتراض‌ها به نتایج انتخابات سال 88 تا امروز دست کم 355 نفر در ایران مجبور به اعتراف تلویزیونی علیه خود شدند، از شورای اتحادیه اروپا خواستند که علیه صدا و سیمای جمهوری اسلامی اقداماتی محدود کننده اعمال کند. شادی امین از مدیران سازمان عدالت برای ایران و مدیر نهاد شش رنگ از امضا کنندگان نامه درباره علت نوشتن این نامه به شورای اتحادیه اروپا میگوید:
سازوکارهایی در نهادهای بین‌المللی هستش که میتونن نهادهای حقوق بشری از تو هر کشوری ازش استفاده بکنن برای مجازات ناقضین حقوق بشر. ما تلاش کردیم تمام این سالها از این سازوکارهای بین‌المللی استفاده بکنیم. نمونهش مسئله شکایتی بود که علیه پرس تیوی، یعنی شبکه انگلیسی زبان صدا و سیما رخ داد و تونست دادگاه عدالت اروپا محکوم بکنه پرس تیوی رو و سرافراز و عمادی از مسئولین این رسانه رو در اون دوره شامل این مجازات های حقوق بشری بکنه که ممنوع ورود بودن به اروپا، ضبط و فریز کردن تمام حساب های بانکی و اموالشون هست. از این جهت در این دوره هم به دلیل شدتگیری امر اعترافگیری اجباری به خصوص پس از دیماه 96 و این بار آبان ماه 98 ما فکر کردیم که این اقدام مهمه تا اینها رو در عرصه بین‌المللی حداقل پاسخگو بکنیم.
این 13 نهاد حقوق بشری همچنین خواستار وضع تحریم‌های علیه مدیران اجرایی صدا و سیما و تهیه کنندگان این اعتراف‌ها شدند، چرا که به گفته این نهادها تلویزیون حکومتی ایران نقش فعالی در ساخت و پخش اعتراف‌های اجباری متهمان سیاسی و عقیدتی ایفا می‌کند. در این نامه اسم عبدالعلی علی عسکری، رئیس سازمان صدا و سیما و نیز نام چند تن از گزارشگران برنامه 23 به چشم می‌خورد، برنامه‌ای که معمولاً فیلم اعتراف‌های اجباری در آن پخش می‌شود. شادی امین این افراد را همدست ماموران امنیتی در تهیه فیلم اعتراف‌های اجباری معرفی می‌کند.
برای این جلوی دوربین نشوندن طبق اظهاراتی که ما داریم، من جمله سپید قلیان که توی شکایتش و شهادتش میگه آمن سادات ذبیح‌پور که گزارشگر تهیه کننده برنامه خبری 23 است در این روند حضور داشته، موارد دیگه داشتیم که تیم تلویزیونی صدا و سیما گزارشگرانش در کنار دستگاه امنیتی حاضر میشن و این اعترافگیری‌های ساختگی و اجباری رو پخش میکنم.
در نامه مشترک 13 نهاد مدافع حقوق بشر آمده که این اعتراف‌ها با اعمال شکنجه و بدرفتاری از زندانیان گرفته می‌شود و مقام‌های قضایی ایران اغلب در دادگاه‌ها از این اعتراف‌ها به عنوان مدرکی برای طرح اتهام‌های امنیتی در پرونده زندانیان سیاسی و عقیدتی استفاده می‌کنند، اتهام‌هایی که در بسیاری موارد احکامی سنگین را برای این زندانیان در پی دارد. شادی امین از روش‌های مأموران امنیتی برای گرفتن اعتراف‌های اجباری می‌گوید.
اونطوری که کسانی که بعد از آزادیشون توضیح دادن و یا کسانی که ما از خانواده‌هاشون تونستیم برای این تحقیق باشون صحبت بکنیم، یکی از محورهای این اعترافگیری‌ها این هستش که نشون بدن که اینها وابسته به خارج بودن، و نکته دوم روابط جنسی و شخصی این آدم هاست که با توجه به تابو زدگی این مسئله تو جامعه خب خیلی ازش استفاده میشه. با مواردی که ما روبرو شدیم در خیلی از اونها قول آزادی یا تخفیف مجازات به متهمین یا زندانیان داده میشه، حتی در مواردی بوده مرگ فرزند یا خواهر و برادرها رو به عنوان تهدید استفاده کردن یا گفتن در یه تصادف میتونه به راحتی برادرت یا خواهرت کشته بشه، اگه اینو نگی بعد این خبر بهت خواهد رسید. در واقع توی یک فشار خیلی زیاد روحی، علاوه بر این که در موارد زیادی هم شکنجه فیزیکی هم اتفاق افتاده، اینها رو جلوی دوربین میشونن.
در جریان دو واقعه اخیری که در ایران رخ داد، یعنی اعتراض‌های آبان ماه و سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشک سپاه پاسداران که به برگزاری تجمع‌های اعتراضی در دیماه منجر شد، شماری از معترضان بازداشت شدند که این نهادهای حقوق بشری میگویند در همین بازه زمانی دست کم 22 اعتراف تلویزیونی از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش شده است. اعتراف‌های اجباری که در تاریخ 4 دهه‌ای جمهوری اسلامی سابقه داشته و در بسیاری از موارد مبنای اعمال مجازات‌های سنگین شده است. سازمان حقوق بشر ایران، بنیاد برومند، سازمان عدالت برای ایران و مرکز اسناد حقوق بشر ایران از جمله امضا کنندگان این نامه مشترک به اتحادیه اروپا هستند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
وزارت امور خارجه ایران روز چهارشنبه با انتشار ویدیویی در توییتر از برخورد پلیس فرانسه با معترضان از دولت فرانسه خواست تا در مواجهه با تظاهرات مردم از کاربرد زور و خشونت عریان پرهیز کرده و حقوق آنها را رعایت کنند. این در حالی است که به دنبال بروز اعتراضات گسترده آبان ماه در ایران، به گزارش رویترز 1500 نفر کشته شدند. در این رابطه بیشتر بشنویم از توضیحات شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل.
این توییت وزارت امور خارجه پرده دیگری از نمایش وقاحت رژیم جمهوری اسلامی ایران است. در حالتی که در آبان ماه بیش از 1500 نفر در خیابان به وسیله مأمورین انتظامی و سپاه پاسداران کشته شدند و طبق گفته پارلمان ایران بیش از 7000 نفر دستگیر شدند و همچنین در حالتی که ولو با خطای انسانی شلیک کردند هواپیمای مسافری رو ساقط کردند و 3 روز دروغ گفتند و بعد در اثر فشار خارجی مجبور به اعتراف شدند، اما هنوز هم برای کتمان حقایق پشت پرده حاضر نیستند جعبه سیاه رو در اختیار کشورهایی که امکان خواندن اون رو دارد قرار بدهند. حالا از کشور دیگری مثل فرانسه که بیش از 1 سال و چند ماهه که جلیق زردها در خیابان همیشه آمدند و تا کنون هیچ کس هم کشته نشده. اینا میخواهند که از اونا حمایت میکنن. من غیر از کلمه وقیح چیز دیگری پیدا نمیکنم و این وقاحت فقط و فقط از رژیم جمهوری اسلامی برمیآید. اینا در حقیقت یک نوع جنگ روانی رو شروع کردن و این جنگ روانی برای این است که حواس مردم رو از یک مسئله‌ای که برای اینها مهمتره پرت بکنن. من برمیگردم به این مسئله که چه چیز دیگری رو پنهان دارید میکنید که جعبه سیاه رو نمیدید. شما که اعتراف کردید تکنولوژی خوندن این جعبه سیاه رو ندارید، خب پس چرا نمیدید به کشورهای دیگری که امکان خواندن رو دارن؟ با فرانسه که اختلاف ندارید، با اوکراین که اختلاف ندارید، حالا گیرم دشمن ذاتی و همیشگی شما تصور میکنید آمریکاست، بقیه کشورها چی؟ در حقیقت من فکر میکنم این صداها رو که بلند میکنن خودشونم آگاه هستن که واکنش های بدی از مردم خواهند گرفت. بازی با افکار عمومی میکنن که حواس اونها رو ولو برای مدتی کوتاه از جبهه سیاه منحرف کنن.
توضیحات شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل رو میشنیدید. نوبت میرسه به شنیدن چند تا از پیام های صوتی شما عزیزان.
در نظام جمهوری اسلامی نقض حقوق بشر به شکل وسیع و گسترده وجود دارد، از جمله اهدام، ضرب و شتم و ششنزه زندانیان، بدرفتاری با دستفروشان و کاسبان درون شهر و همچنین فشار بر اقلیت‌های دینی و مذهبی در ایران و بی‌توجهی به زنان و کودکان خیابانی به شکل گسترده‌ای وجود دارد و من از همه سازمان‌های حقوق بشری درخواست دارم که نماینده ویژه به ایران بفرستند تا این موضوع را پیگیری نمایند. اما به نظر من هیچ زمان سران جمهوری اسلامی تن به چنین کاری نخواهند داد.
اعتماد و اینا را همه را بلش آخر سر بگویید شدید حسن روحانی هم گم شده است. بسلام.
سلام علیکم. یخچال به این بزرگی، فریزر به این بزرگی، لوازم خانگی به این بزرگی کی میتونه گاچاق کنه؟ من که نمیتونم گاچاق کنم. کی میتونه اینو گاچاق کنه؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
دستور اصفهان میگوید اعضای یکی از بزرگترین شبکه‌های قاچاق سوخت با محوریت شرکتی با نام کیان اسپادانا شناسایی و در این رابطه 23 نفر دستگیر شدند. به گفته دستور استان اصفهان، قاچاقچیان بیش از 160 میلیون لیتر فرآورده‌های نفتی را به ارزش 80 میلیون دلار به کشورهای همسایه قاچاق کردند. بیشتر در گفتگو با احمد علوی، کارشناس اقتصاد ساکن سوئد، ابتدا درباره سابقه قاچاق سوخت در ایران پرسیدم.
تا زمانی که قیمت سوخت در داخل کشور و در خارج از کشور تفاوت شگرفی هست و همزمان شبکه‌ای از عوامل رسمی و غیر رسمی دارن، این قضیه بوده و این موردی که الان اتفاق افتاده نه بزرگترینشه و نه آخرینشه، چون ما حتی قبل از این شاهد این بودیم که از طریق خطوط لوله سوخت قاچاق می شده به بعضی از لنچ ها در خلیج فارس، بعد حمل می شده به کشتی ها و بسیاری از اینها هم دستگیر شدن. اما از اونجایی که قاچاق، هر نوع قاچاق و قاچاق سوخت به طور اخص، اینها وقتی گرفتار میشن این فعالیت مجرمانه است، بنابراین باید انتظار داشت بنا به نظریه اقتصادی که همواره نوک قله قاچاق بیرون میمانه و اون ته بزرگترش، یعنی اون بخش بزرگتری که وجود داره، نه قابل کشف و یا حتی کشف بشه قابل افشاست، به دلیل اینکه مقامات پایین دستی آسیب پذیرتر هستن، اونها هزینه و گرفتاری رو میپذیرن و مقامات بالاتر که پنهان تر هستن معمولا اینجا آسیبی نمی‌بینن و بسیار از خطر دور میشن.
دادستان اصفهان اعلام کرده که بیش از 160 میلیون لیتر این شبکه قاچاق فرآورده‌های نفتی رو به ارزش 80 میلیون دلار قاچاق می‌کرده، اون هم به افغانستان. چه عواملی باعث ترغیب افراد به قاچاق سوخت در ایران میشه؟
عوامل متعدده. برخی از عوامل اقتصادی هستند، مثل تفاوت قیمت سوخت در داخل و خارج از کشور. دو، اینکه فساد سازمان‌ها و مؤسسات و مدیریت. برخی از اقتصاددانان خب میگن تفاوت قیمت انگیزه است، منتها این انگیزه لازم است، منتها کافی نیست. به این معنا که اگر یک سازمان فاسد نباشه قاعدتاً این اقدامات به نتیجه نمیرسه. از این گذشته مسئله قانونگذاریه. به نظر میاد که قانونگذاری در ایران کارآمدی لازم رو نداره. بنابراین دسته‌ای از عوامل یا متغیرها مثل تفاوت قیمت اقتصادی و از جنبه سیاسی فساد به اصطلاح نظام فساد سیاسی که الان هست، منتها از این بگذریم مسئله مؤسسات مدیریت فاسد هستن و از این رانت استفاده میکنن و از این گذشته مسئله سیاست گذاری که میشه نمیتونه مقابله کنه با این انگیزه ها و با این اقدامات.
چطور میشه از قاچاق سوخت در ایران جلوگیری کرد؟
مهمترین عاملی که میتونه این مسئله رو مانعش بشه ولی که نمیتونه کاملا برطرف کنه اینه که تفاوت قیمت میان قیمت سوخت داخل کشور و بیرون کشور، یعنی خارج، در همون پاکستان یا افغانستان یا کشورهای حاشیه، این تفاوت از بین بره، قیمت ها یکسان بشه. منتها این کافی نیست، به این دلیل که حتی در اون صورت هم ممکنه باز قاچاق در اشکال گوناگون دیگه صورت بگیره. بنابراین مسئله سیاست گذاری، مسئله ساختار اقتصادی که میبایست تغییر بکنه و در این حال میبایست اگر در مورد مرزنشین ها هست، اگر اشتغال پشت اقتصادی در این مناطق زیاد بشه، طبیعتا انگیزه برای اینکه وارد بشن افراد، مردم به قاچاق کاسته خواهد شد. همونطور که گفتم یک متغیر نمیتونه تنها توضیح بده و مانع بشه، بلکه دسته ای از متغیرهاست که باید جمع بشه در قالب قانونگذاری، سیاستگذاری، کارآمدی مدیریت، شفافیت و به خصوص تأثیر جامعه مدنی و رسانه ها که باید جزئیات و دقایق این پرونده ها رو آشکار بکنن، کما اینکه فکر میکنم که در موارد بسیاری مبهم هست این پرونده ها، به این معنا که مقامات بالاسری معمولا میتونن فرار بکنن از پیگردهای قضایی.
توضیحات احمد علوی، کارشناس اقتصاد ساکن سوئد را میشنیدید.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
در حالی که 41 سال است روابط تنش آلود و خصمانه میان جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل حکم فرماست، یک گروه موسیقی متشکل از 3 نوازنده اسرائیلی و 2 نوازنده ایرانی در برلین شکل گرفته تا از طریق موسیقی یک پل دوستی میان این دو کشور برقرار شود. در این باره بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
آهنگی را که شنیدید خزان نام دارد و ساخته‌های معروف پرویز مشکاتیان است که گروه موسیقی ایرانی اسرائیلی این قطعه بی کلام را همواره در کنسرت‌های خود در آلمان و دیگر کشورهای اروپایی اجرا می‌کنند. به دلیل تنش و اختلاف‌های سیاسی میان جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل که ریشه در 41 سال اخیر دارد، 5 تن از نوازندگان این دو کشور ساکن برلین دست به دست هم داده تا از طریق زبان بین المللی موسیقی دیالوگ و گفتگویی را میان ملت‌های خود برقرار کنند. به نوشته روزنامه ها این پنج هنرمند برای ساخت اثری به دور هم جمع می شوند، با کنجکاوی به یکدیگر گوش فرا می دهند و قطعه تازه ای را پدید می آورند و آن را سپس اجرا می کنند. اکثر قطعات تنظیمی هم ساخته آهنگسازان معروف و هم الهام گرفته از آهنگ ها و ترانه های بومی و محلی دو کشور است. قطعات با کلام و بی کلام سپس با ترکیبی از دو موسیقی فلامنکو و جاز در کنسرت ها ارائه می شود. آهنگساز و خواننده گروه دو ملیتی ایرانی اسرائیلی یووال هالپر نام دارد و دانش آموخته کنسرواتوار سلطنتی هلند در شهر لاهه است. آوی آلبرس بن چامو نوازنده کنتراباس، عمری آبراموف نوازنده ساکسوفون، جواد سالخورده نوازنده تنبک و دف و حماد دارابی هم نوازنده گیتار این گروه است. جواد سالخورده یکی از دو هنرمند ایرانی این گروه، 40 سال دارد، زاده استان مازندران است. از نوجوانی دستش با ساز تنبک آشنا شده و نزد استادانی از جمله بهمن رجبی این ساز را فرا گرفته. به نوشته روزنامه ها جواد سالخورده پس از اجرای شماری چند کنسرت با گروه های مختلف در ایران نزدیک به 13 سال است در آلمان به سر می برد. دیگر هنرمند ایرانی که با گروه موسیقی اسرائیلی ایرانی در آلمان همکاری دارد، حماد دارابی نوازنده گیتار زاده شهر آبادان است. این هنرمند 32 ساله 10 سال است در برلین زندگی می کند و با انواع سبک های موسیقی از راک و پاپ گرفته تا متال و فلامنکو آشنایی دارد. این گروه موسیقی متشکل از 3 هنرمند اسرائیلی و 2 هنرمند ایرانی با هدف برقراری پلی دوستی میان دو کشور بنیان گرفته. شهرام میریان، رادیو فردا.
این مجله شبانگاهی رادیو فردا است.
بله، به انتهای این مجله شبانگاهی رسیدیم، اما پیش از اون از شما دعوت میکنم به برنامه ملاقات بپیوندید که همکارم مهتاب وحیدی راد برای شما تهیه کرده. با هم گوش میکنیم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
فعال مدنی ساکن تهران است، 30 سال دارد و دانش آموخته رشته شیمی در مقطع کارشناسی است. دغدغه‌اش حقوق بشر است، از حقوق زنان و کارگران تا زندانیان سیاسی، و از بیش از 7 ماه پیش در زندان به سر می‌برد. ندا ناجی، زن جوانی که همراه با تعدادی از فعالان مدنی و کارگری در روز 11 اردیبهشت در تجمعی به مناسبت روز جهانی کارگر مقابل مجلس شورای اسلامی بازداشت و به بند 209 زندان اوین منتقل شد. او تا 1 ماه ممنوع الملاقات بود و تحت بازجویی. سپس به زندان زنان شهر ری معروف به قرچک منتقل شد. زندانی نچندان خوشنام که طی ماه‌های اخیر گزارش‌های متعددی از وضعیت نامناسبش و کمبودهایی در زمینه مواد غذایی و امکانات درمانی در آن منتشر شده. بسیاری ندا ناجی را به دلیل فعالیت‌هایش در حوزه زنان و حمایت از حقوق کارگران می‌شناسند. فعالیت‌هایی که قاضی محمد مقیسه، رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران، آنها را به عنوان مصداق چند اتهام برای او تشخیص داد.
اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم عمومی. اتهام هایی که به صدور حکم 5.5 سال زندان برای او انجامید، حکمی که هنوز تایید نشده، اما با این حال قاضی مقیسه با آزادی ندا ناجی به قید وثیقه موافقت نمی کند و خانواده هم از دلیل این مخالفت بی اطلاعند. ندا ناجی که از مرداد ماه در بند زنان زندان اوین به سر می برد، در صورت تایید حکمش باید 5 سال آینده را در زندان سپری کند، در شرایطی که همسر او جمال عاملی از 11 اردیبهشت ماه روزهایی را که همسرش در بازداشت بوده شمارش کرده و چشم انتظار آزادی اوست.